سلام، من سهیل طاهری هستم و این اپیزود 1 پادکست اینارشی هست. در ابتدا اول تشکر میکنم از نیما فاطمی عزیز که تو نوشتن متن این پادکست خیلی به من کمک کرد. میشه گفت جان مایه این پادکست رو نیما فاطمی عزیز تهیه کرده و من به عنوان گوینده برای شما عزیزان روایتی از اتفاقات حال، گذشته و آینده معماری در رابطه با اینکه طراحی معماری قرار هست به چه شیوهی پیش بره و به چی برسه صحبت میکنم. خیلی صحبت میشه اخیراً راجع به اینکه قراره که طراحی هایی که توی آینده اتفاق میفته و خب بخشی از این آینده رو ما از همین الان داریم شروع میکنیم، قرار هست به چی برسیم؟ چه اتفاقاتی میفته؟ بالاخره قرار نقش معمار توی طراحی آینده چی باشه؟ آیا اتفاقاتی مثل هوش مصنوعی و تکنولوژی های جدید قراره که جای معمار رو بگیره یا نه؟ سعی کردیم توی این پادکست کلیاتی رو براتون بیان کنیم که یه ذره این مسئله رو براتون واضح کنه. نگاهی میکنیم به تاریخ معماری که برای گذشته به عنوان معمار سنت ازش یاد میکنیم، توی متن اونم که صحبت میکنیم. نگاهی میکنیم به معمار مدرن و معمار آینده و در نهایت نتیجهی میگیریم از اتفاقاتی که قرار بیفته. خب همونطوری که میدونیم تو گذشته معمار همه چیز بوده، مدیر کارگاه بوده، می ساخته، متریال می دونسته و یعنی همه چیز رو با هم داشته. از وقتی که تخصصی شد، یعنی زمان رنسانس، ما بین سالهای 1850 الی 1860 میلادی، نیروهای کار به شهرها اومدن و معمارها آدمهای بیشتری استخدام می کردن. کارها تخصصی تر شد، جنبه های مختلف رو روی کاغذ پیاده می کردن. دقیقا روی کلمه کاغذ می خوام تأکید کنم، چون قبل از اون همه چیز به صورت ذهنی کنترل می شده و محاسبه هایی که اتفاق می افتاده ذهنی بوده، یعنی در حقیقت تصور می کردن. شاید اینجوری بهتره بگم که در واقع همه چیز تو ذهن معمار بوده و در حین اجرا بهش می رسیدن. ما قطعا محاسبه یه بار سازه‌ای نداشتیم. قبل از نیوتن دقیقا سال 1600 تا 1700 فکر میکنم صرفا تجربی بوده و حسی کار رو جلو میبردن، مثل قانون یک سوم میانی که توی قوس‌ها داریم، یا مثل گوتیک که پشت‌بند معلق طراحی میکردن. دقیقا اینا خلاقیت‌های ذهنی بوده که معمارها داشتن. عملا مسائل ایستایی رو حس و درک میکردن. مثلا پای تاقی رو نگاه میکردن و میگفتن این میشکنه و از این دست موضوعات. کلیساها و مسجدهای خیلی قدیمی که امروزه میبینیم سرپا هستن، علت اساسیش استفاده از معمارهای خیلی باهوشی بوده که توی اون دوره بودن و ازشون استفاده میشده. ببینین همین الان محاسبه میکنیم و در کمال تعجب ممکنه که خراب بشه، حالا اون بنا، سازه یا هر چیزی که داریم، و این اهمیت و درجه بالای هوش معمارهای گذشته رو به ما نشون میده. خب علم اومد، تکرار پذیری هر تجربه ای رو امکان پذیر کرد و اطمینان داد که چطور پیش میره و اتفاق میفته. حالا تکرار پذیری هر تجربه ای یعنی چی؟ یعنی اون معمار قدیمی تجربی میگفته اون تاق چطور عمل میکنه. ولی این علم بهت یاد میده که بیای و محاسبه کنی. یعنی تجربه ای که عملا یک طرف است رو به همون یاد میده که بیایم و به صورت دقیق تکرارش کنیم و به صورت انتزاعی بتونیم تصورش کنیم. یعنی چی؟ یعنی به جای این که حس ریختن سازه رو بده بهمون، عدد و رقم میده که بار اینه و میزان تحمل سازه کمتره و در نتیجه در این محل از سازه استقامت نداریم. پس به همین دلایل پیشرفت‌های علمی و ارزان بودن کاغذ، این باعث شد که نهضت‌های مدرنیسم شکل بگیره. میشه گفت کاغذ یکی از دلایل ریشه‌ای شکل‌گیری معماری مدرن بوده. پیش خودمون میتونیم فرض کنیم کسی که خونه رو به صورت سنتی طراحی کرده و پلان خونه به صورت سنتی یک چیز بوده و همون رو هی طراحی میکرده، به ناگهان کاغذ سفیدی جلوش میذارن و بهش میگن هر چی میخوای طراحی کن، ما محاسبش میکنیم. بازی عملا عوض میشه و خب ذهن معمارها اینطوری خیلی آزاد میشه و این آزادی رو عملا داریم بعد 100-150 سالی که ازش گذشته بررسی میکنیم. اگر نگاه کنیم به گذشته متوجه میشیم که خیلی ابتدایی این آزادی فرم و شکل ساختمونها رو هدف میگرفته. اشاره میتونیم بکنیم به نهضت شیکاگو. معمارهایی اومدن که این رو به صورت ضمنی عوضش کردن، یعنی عملا پلانهای سنتی رو تولید انبوه ازش کردن و برج سازی کردن. همینطور مثلا لوکوربوزیه ویلا ساوا رو ساخت که عملا اومد بحث پلان آزاد رو هم پیش کشید. این پلان آزاد در واقع لایه دوم تغییر بود که اومد تجربه انسان رو توی فضا هدف قرار داد. قبل از اومدن اون معمارها یک تجربه رو به صورت تکرار برای انسان‌ها ایجاد می‌کردن، با همون فرم، با همون سازه، مثل کلیسا و خانه‌های زمان قرون وسطا تا رنسانس. ولی بعد از اینکه سازه آزاد شد، معمار تونست تجربه‌های جدیدتری رو خلق بکنه. تو این زمینه برای اولین بار یک معمار تجربه در فضا رو به صورتی شکل می‌داد که فکرش رو روی کاغذ می‌کشید، اسکیس می‌زد، چیزی اضافه می‌کرد، چیزی رو کم می‌کرد که بهتر رو انتخاب بکنه. ولی باز همین یک ایراد خیلی بزرگ داشت. بر اساس حدس و گمان پیش می‌رفت. چون این پروسه در ذهن معمار بود یا روی کاغذ شکل می‌گرفت که این قطعاً خطا داره. به این صورت که بر اساس توان انسانی پیش می‌رفته. فرض کنیم توی یه دفتری 15 نفر آدم بودن که کارشون فقط اسکیس زدن بوده. مدیر شرکت معماری چیزی تصور می‌کرده، توضیح می‌داده و اون افراد این رو به صورت اسکیس مصورش می‌کردن. از ایراداش می‌تونیم به واقع‌گرایان نبودنش اشاره کنیم. چیزی که با دست می‌کشیدن قطعاً با ساخته نهایی متفاوت بوده. البته سبک‌های متفاوت پرزنتیشن وجود داشته که یک سری اسکیس می‌زدن، یک سری نقاشی‌های فاخر می‌کشیدن. اگر مثلا برجی قرار بوده توی نیویورک ساخته بشه خیلی خاص می‌کشیدنش، ولی در نهایت تفاوت بسیار زیادی بین پرزنت و پروژه اصلی بوده. اینو ما توی انیمیشن های قدیمی هم داشتیم به وضوح. مثلا انیمیشن پینوکیو، گروهی عظیم از هنرمندها کنار هم فریم به فریم این انیمیشن رو تصویرسازی می‌کردن و برای درک سختی این کار به تعداد 20 نقاشی در هر فریم میتونیم اشاره کنیم. تازه برای هر نقاشی که کشیده می‌شده توی فریم ها کلی هم اتود می‌زدن. برای هر اکشن هم مدلی روبروی طراح بوده که فیگور می‌گرفته. اگه بخوام بهتر بگم این دقیقاً برمیگرده به این که ما هیچ چیز مانایی رو نمیتونیم خلق کنیم. یکم میخوام از بس فاصله بگیرم. اگه بخوام بهتر بگم این دقیقاً برمیگرده به این که ما هیچ چیز مانایی رو نمیتونیم خلق کنیم مگر با دیدن مثالهای زیادی ازش. و اصلا میشه گفت چیزی به اسم خلاقیت وجود نداره که یک دفعه انفجاری توی ذهن رخ بده و ذاتاً نو اصیل باشه. ذهن ما اتفاقات رو ترکیب میکنه و محصولی نو تولید میکنه. خلاقیت نوعی تلقین ناخودآگاهیه که پروسه‌ای رو طی میکنه برای خلق محصول جدید. این محصول جدید میکس و محصول چیزهاییه که قبلا ما دیدیم و اگر رفرنسی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم چیزی خلق کنیم که نبوده. مثلا اگر بخوایم حیوانی رو که تا حالا ندیدیم طراحی بکنیم، در نهایت اون حیوان رو خلق می‌کنیم ولی اجزاش برگرفته از تمامی حیواناتیه که ما قبلا دیدیمشون. خب برگردیم سر حرف اصلیمون. خلاصه دفتر رو اینطوری جلو می‌رفتم و ایرادهاشون رو هم فهمیدیم. همین که طرح توی کاغذ دو بعدی ترسیم می‌شد در عمل سه بعدیه خودش گویای خیلی از صحبت‌های منه. می‌دونیم که کافیه پوینت‌های پرسپکتیو رو ذره‌ای جابجا کنیم تا فوکال لنز تصویر عوض بشه. مثالش توی دوربین ها هست، کافیه لنز 15 و 35 رو با هم مقایسه کنیم. کشیدگی عکس به وضوح تغییر میکنه. کسی که داشته پرسپکتیو میکشیده که چشمی نمیتونسته بفهمه الان فوکال لنز چقدره. همین که فوکال لنز رو طراح ما حدودی در نظر میگرفته نشون میده اجزای ساختمون اون چیز واقعی که باید باشه نیست. ضعف این قضیه نسبت به سنت همینه که اون طراحی کاغذی نمود واقعی نداشت. برعکس سنت که در محل قرار می گرفتن و همه چیز همونجا اتفاق می افتاده، بیس اولیه رو درست می کردن، پلانش در می اومد و مقطعش رو همونجا در محل تصمیم می گرفتن که چی بشه. خب بگذاریم، میخوایم وارد ماجرایی بشیم که کامپیوتر وارد بازی شد. باید به این نکته اشاره کنم که هر چیزی که جدیدتر ابداع میشه قطعاً باید ضعف‌های گذشته رو از بین ببره یا حداقل بهتر عمل کنه توی اونها. ضعف‌های گذشته چیا بودن؟ یکی از اینا این بوده که دقتشون کم بوده. دو اینکه آزادی توی کارهامون نداشتیم که ببینیم کارمون دقیقاً داره چه اتفاقی توش میفته. مثلا یک پله تو نما اضافه میکنیم، پله‌ای که 45 درجه هم چرخش داره، نمیتونیم بفهمیم چه فرمی به ساختمون میده. چه اتفاقی افتاد؟ اولین جاهایی که این نرم افزارها پوشش دادن این قسمت ها بود. یعنی چی؟ یعنی اومدن نقشه کشی رو با نرم افزارهای مخصوص این کار پوشش دادن و بعد از اون با استفاده از نرم افزارهای سه‌بعدی معمار تونست تصور خودش رو به صورت سه‌بعدی خلق بکنه. همون تصوری که معمار سنتی داشت، همون تصوری که معمار مدرن داشت، اون توی ذهنش بود، اون یکی روی کاغذ ترسیم می‌کرد و معمار نسل سوم میومد تصور خودش رو سه‌بعدی خلق می‌کرد. خیلی مواقع حس ذهنی داریم که معلوم نیست نتیجه‌اش همون باشه که در واقعیت هست. و خب این اتفاق هم افتاد و خطای معمار رو تا حد زیادی کم کرد. قبلا توی دوران مدرن هنر طراحی ابسترکت رو تا حد زیادی تکمیلش کرده بودن. برای همین یه ذره که پیشرفت فهمیدن این همه چیز نیست و چیزهای دیگه‌ای برای پیشبرد اهداف توی طراحی‌ها نیازه. تحلیل‌های سازه‌ای که با کامپیوتر اتفاق افتاد از 1990 اینطورا عجایب معماری رو خلق کرد. چون قبلش قطعاً نمیتونستن همه چیزی رو محاسبه کنن. الان میتونن. یک قدم که جلوتر رفت دیدن میشه نیازهای فرعی رو هم پاسخ داد. مثل داستانی که قرن 18 اتفاق افتاد، به نظر خودشون به لحاظ سازه‌ای تمام و کمال بودن، رفتن سراغ تزیینات. وقتی ذهنت به لحاظ محاسبات سخت‌تر و کارهای پیچیده آزاد میشه، میری سمت مسائل فرعی قطعاً. البته وقتی میگیم فرعی، ذهنمون نباید بره سمت اینکه فرعیات مهم نیست. نه. منظور چیه؟ اینکه وقتی دیگه درگیر اساسی ترین نیازهای یک پروژه نباشی، قطعاً سراغ حکمت اون طراحی میری و تکمیل تر اون رو پیش میبری. خب، بعدها نرم افزارهای اومدن که به ما امکان کارهایی رو دادن که نمیتونستیم تصور کنیم. مثل گراساپر دوست داشتنی و طراحی‌های پارامتریکی که باهاش میشه انجام داد. اگر این رو به معمار 300 سال 200 سال پیش نشون بدیم میگه تو چجوری میتونی اینو بسازی؟ اصلا یه پله بیای عقب‌تر. تو چجوری میتونی اینو تصور کنی؟ و این فریاد ذهن ما رو باز کرد و کنارش بوتهای بعدی طراحی رو هم برای ما میسر کرد. مثلا یه معمار میتونه الان به لحاظ انرژی ساختمونش رو تحلیل کنه. از نظر رفتار جمعیت، صدا، نور و هر چیزی مثل اینها قبلا براش مثل جادو بوده انگار. راجب سرعت کار رو هم که فکر نمی کنم نیاز باشه توضیح بدم. میدونیم که سرعت چقدر بالا رفته و نسبت به معمار سنت و معمار مدرن کارها با یک حد اکثر توانی، قدرت بیشتری و کیفیت بهتری در زمان کمتری ارائه میشه. یه بحث جالبی هست که معمار از آدمی که همه کار میکرده فاصله گرفته. به خاطر اینکه نرم افزارها خیلی از این کارها رو پوشش دادن. الان تبدیل شده به کسی که متخصص تره. در گذشته معمار همزمان هنرمند خیلی قوی بوده. صحبت‌های طرف مقابل رو میشنیده، با مداد با اون هنری که داشته نقشه یا سکشن مورد نظر رو خلق می‌کرده که خیلی هم کار سختی بوده. معمار گذشته انواع علم‌ها رو تا یک حد زیادی به صورت کتابی حفظ بوده. سوای از اونها هنرهایی رو پیش می‌گرفته مثل پرسپکتیو و از اونها استفاده می‌کرده. پس میشه گفت مجموعه ای از اتفاقات برای معمار سنت پیش می اومده که علم همش رو داشته. هنرمندی و خلاقیت معمار امروزی البته بسیار بیشتر شده ولی سخت‌تر هم شده. مسئولیت معمار زیاد شده. امروزه به خاطر اینکه آزادیش هم زیاد شده، خب میشه گفتش که باید پاسخگوی بهتری باشه در برابر خیلی از اتفاقات. الان هر فرمی رو میتونیم خلق کنیم، بسازیم و همچین چیزی مسئولیت بالایی هم داره همراه خودش. اما خب در حال حاضر هم مشکلاتی داریم. معمار امروزی در حال ساخت انتخاب هاشه. یعنی مثلا داریم لامپ طراحی میکنیم. برای این طراحی 20 آلترناتیو میدیم. چیزی که این نرم افزارها بهمون دادن اینه که با سرعت زیاد میتونیم آلترناتیو های زیادی از محصولمون که حالا میخواد ساختمون یا اجزاش باشه تولید کنیم. الان در دفترهای بزرگ دنیا اینطوریه که برای همه طرح‌ها آلترناتیوهای زیادی به صورت کانسپت طراحی میکنن و بعدش وارد سلکشن میشن. اگر 1000 سال پیش طراح یک طرح رو شروع به ساختنش میکرده، الان تبدیل شده به ارائه چندین طرح در نرم افزار و انتخاب بهترینش. یکی از کارهایی که معمار امروزی مشغولش هست، هنر انتخاب کردنه، حکمت انتخاب کردنه. این حکمت یعنی چی؟ یعنی اینکه بعد از انتخاب اون انتخاب بهترین گزینه باشه. چرا هنر انتخاب کردن مهمه با توجه به این آلترناتیوا؟ به خاطر اینکه اون آلترناتیوی که انتخاب می‌کنیم همواره شاید بهترین آلترناتیو نباشه و احتمالاً آلترناتیوی وجود داشته باشه که ما با خلاقیت عادی نتونیم بهش برسیم. این ماجرا مشکلی که داره اینه که انسان در جایگاهی نیست که آلترناتیوهای تولیدیش رو تمام آلترناتیوها در نظر بگیریم. آلترناتیوهایی که وجود دارن در واقع اونایی هستن که بهشون رسیدیم. یعنی 4 بار 5 بار خلاقیتی زدیم و به طرحهایی رسیدیم که اگر ادامش میدادیم خیلی بیشتر میشده و قطعا آلترناتیوهای ما تمام آلترناتیوهای ممکن برای اون طرح نیست و این یک ایراده. ممکنه بشه بیشمار آلترناتیو تولید کرد در آینده که میون شاید هزاران آلترناتیو مناسب باشه، ولی نکته اینجاست که انسان اصلا نمیتونه این همه آلترناتیو درست کنه و اصلا بشینه نقد کنه و گزینه مناسب رو در نهایت انتخاب کنه. یعنی در حقیقت تحلیل داده های بزرگ کار انسان نیست. حالا این بحث یه ذره عمیق‌تر میشه. در واقع دیگه میخوایم ببینیم معمار آرتیستی که در آینده وجود داره قراره چیکار بکنه. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، ما قراره در آینده به کمک ماشین آلترناتیف هایی با تعداد بالا تولید کنیم و اگر قرار بر حرکت در راه معماری به صورت جهانی هستیم، باید هوش این رو داشته باشیم که چه چیزی رو اصلا انتخاب کنیم. و این مسئله رو تا الان کسی بلد نبوده و در آینده با توجه به توسعه هوش مصنوعی باید مسیرمون رو تنظیم کنیم. در آینده دفاتر معماری بجز این که ترین انسانهایی برای کار در محیط حرفه‌ای معماری میکنن، باید کسانی رو داشته باشن که ماشینهایی ترین کنن که با سلیقه اون معمار آلترناتیوهای خیلی زیادی رو تولید بکنه. فرض کنیم 3000 تا آلترناتیو داریم و حالا با روشهای جدید غربالگری کم میکننش و میرسوننش مثلا به 20. حالا این 20 مدل باید معمار آینده با توجه به جامعه زمان خودش انتخاب بکنه از بینشون و واقعا هم کار سختیه. پس در نتیجه معمارهای آینده متخصصهایی خواهند بود که قرار تصمیم گیری مناسبی از آلترناتیوهای ماشین داشته باشند. خلاقیت‌های بیشتری در اختیار انسان قرار میده ماشین نسبت به خود انسان، چون مغز انسان تجربهش بی نهایت کمتره و عمر محدودی داره. سوای از اون، طبق صحبتی که کردیم، خلاقیت انسان کاملا وابسته هست به تعداد مثال‌هایی که دیده، حالا در زمین‌های مختلف. پس وقتی یک انسان میتونه مقدار محدودی از مثال‌ها رو ببینه ولی ماشین عملا محدودیتی نداره، کاملا منطقیه که این ماجرا رو بسپاریم به ماشین. برخی فکر میکنن که نقش انسان در آینده قراره بسیار کم باشه، در آینده خودش بسیار کم باشه. بسیاری از کارها رو ربات‌ها و هوش مصنوعی انجام خواهند داد، به خصوص در رابطه با طراحی، ولی اتفاقاً آزادی انسان رو داره زیاد می‌کنه. کارهای پیچیده‌ای که بسیار کتابی هستن و نیازمند تحلیل‌های خیلی عجیب نیستن و مخصوصاً حکمت انتخاب نیاز ندارن رو ربات‌ها و هوش مصنوعی انجام میدن. یه مثال بزنم، نوعی هوش مصنوعی هست به اسم دالی 2 یا دالی 2 که میایم و باهاش ارتباط برقرار میکنیم و خواستم اون رو به صورت تکست براش مینویسیم و اون در نهایت برای ما تصویر خلق میکنه. مثلا قصری به سبک ویکتوریایی هند میخوایم که 3 اتاق خواب داشته باشه. البته این که مثال بود، پروژه اصلی رو شما تصور کنید. این به ما N تا آلترناتیو میده. حالا این تعداد قطعا مشکلاتی دارن یه سریشون. مثلا به لحاظ انرژی ممکنه معیوب باشن، چون ماشین ها قابلیت های خاصی دارن، هر کدومشون یه کاری میکنن. در نهایت با گذاشتن یک سری محدودیت که هر چیزی میتونه باشه، از بحث های روانشناسی گرفته تا همین انرژی که الان گفتم، به تعداد محدودی میرسیم که میتونیم از بینشون انتخاب کنیم و بسازیم. اینجا جایگاه انسان توی معماری روشن میشه که چقدر اهمیت داره. در واقع اون حکمتی که ازش صحبت کردیم اینجا نمود پیدا میکنه که چقدر اهمیت داره. ماجرای انتخاب از دوران مدرن شروع شده و اصلا فیلسوفای اون زمان مثل سورن کیرکگاد، ژان پل سارت و آلبرت کاموس گفتن دلیل استرس و استراب انسان در دنیای مدرن یا انسان مدرن آزادی بیش از حد در انتخاب کردن است و این باعث میشه که انسان زمینگیر بشه به خاطر اینکه وقتی آزاد هستیم مسئولیت بسیار زیادی داریم. آزادی زیاد مسئولیت بالایی میاره. هوش مصنوعی کمک میکنه ما بفهمیم که انتخابها وزن دارن و به ما این وزنها رو نشون میده. مثلا تشخیص میده این پلان برای سالمندان خوب نیست یا هست، برای نوردهی خوب نیست یا هست و غیره. یعنی اون آنالیزی که ما داریم به صورت تگ‌بعدی به صورت دستی انجام میدیم رو داره به صورت یک جا انجام میده، انگار که با ماتریسی با قابلیت آنالیز چندبعدی داره کار رو انجام میده. اگر بخوام در رابطه با دیگر ابزارهای حال آینده صحبت کنیم، در واقع الان الگوریتم‌های آنالیزی هست که در اون الگوریتم‌ها یک سری ایجنت وجود داره و ایجنت تعریفش یعنی یک نقطه از تحلیل و درک شبیه سازی شده به انسان که داخل فضا قرار میگیره و این ایجنت رو و اون الگوریتم آنالیزهاش رو از دید این ایجنت میان بررسی میکنن. ایجنت سعی میکنه در ارتباط با موضوعات مختلف فضا رو به جای یک انسان درک بکنه. مثلا میپرسیم دید ساختمونیمون چطور هست. هوش مصنوعی میاد یک سری اطلاعات رو بررسی میکنه مثل GIS، گوگل مپ و همینطور اطلاعات بازشوهایی که فرم داره و دید رو در نهایت به همون اطلاعاتش رو میده و نشون. اتفاقی که در آینده خواهد افتاد اینه که بعد تکنیکال معمارها به شدت کم خواهد شد و معمارها وارد بحث‌های مهمی مثل روانشناسی میشن، چیزی که الان به نظر ما جاش بسیار خالی هست. مثلا بگیم اگر تو این محیط از چوب استفاده کنیم برای سلامت روان بسیار مناسب تره. حالا این به چی برمیگرده؟ این که بر اساس ویژگی های تکاملی ما با متریال های طبیعی و هر چیزی که به طبیعت نزدیک تر باشه به لحاظ ذهنی آرامش بیشتری داریم. قطعا در آینده در دفاتر معماری ما متخصص روانشناس محیطی خواهیم داشت. یکی از چیزهایی که ما باید بهش توجه کنیم اینه که یوزر کار ما و کلن کار ما در حول حیطه انسان شکل میگیره و ما اگر علم این رو داشته باشیم که این انسان چه چیزهایی حالش رو خوب میکنه، در واقع علم حال و احوالات انسان رو داشته باشیم، میتونیم تأثیر بذاریم روش. خیلی از مسائل هست که در حال حاضر به حالت نظری هست و نه به صورت علم، که خب این نیاز ما برای پیدا کردن علمش رو دوچندان میکنه. مثلا بیایم بگیم نور خوب است یا بد است، شاید بخوایم طبق نظریه‌ها بگیم جوابم این باشه که خب نور خوبه همیشه، ولی الان میدونیم که نور برای برخی افراد صبح که میخوان بیدار بشن هورمون استرس رو زیاد میکنه. کسی که این الها رو بدونه رابطه انسان و معماری رو بهتر میتونه شکل بده. در آینده این مسئله وقتی اهمیت پیدا میکنه که قراره کیفیت زندگی انسان رو بالاتر ببره. طبق آمار و اطلاعاتی که داریم دمای کره زمین احتمالاً قراره که تا 4 درجه بالا بره. اگر همین الان تولید گاز گلخانه‌ای رو حذف کنیم 1.5 الی 2 درجه بالاخره زیاد میشه. بسیاری از مناطق نزدیک خط استوا به صورت کامل کویری میشن و از حالت قابل سکونت در میان. از جمله کشور خودمون که بسیاری از مناطقش عملاً قابل سکونت نخواهد بود. چرا اینو گفتم؟ در آینده بحث انرژی قرار فشار زیادی بهمون بیاره. مثلا انرژی جوری در 20 سال آینده بحرانی خواهد شد که بسیار مراقبت خواهیم کرد از اون. کشورهای پیشرفته قطعاً جلوتر هستن توی این موضوع که امیدوارم ما هم بتونیم قدم مثبتی توی این مسیر برداریم. قطعاً در آینده نیاز هست که کسی باشه که این مسائل رو خوب بلد باشه تا از پس مشکلات این چنینی بر بیاد. در آینده تحلیل‌های انرژی بسیار دقیق‌تر و پیچیده‌تر میشن. علتش هم توان کامپیوتری بالای ما خواهد بود. خب یکم فاصله بگیریم بیایم سمت ابزار امروزیمون، نرم افزارها. تجربه شرکت‌های سازنده نرم افزارها انقدر زیاد شده که اینترفیس و تجربه یوزر در اون فضا بهتر و مهمان نوازانه تر شده. 3DS Max رو 20 سال پیش قبلا خیلی سخت‌تر ازش استفاده می‌کردن، ولی الان قطعا بهتر و راحت‌تر شده. وقتی ابزارت راحت‌تر باشه شما سوار بر اون نرم افزار هستین و قطعا خیلی راحت‌تر می‌تونین اموراتتون رو پیش ببرید. در کل UI ها داره خیلی قوی‌تر میشه. نکته دیگه این که نرم افزارهایی مثل گراس‌هاپر داره امکاناتی میده که راحتی کار رو چند برابر میکنه. فرض کنیم که یک بلاک پنجره داریم و توی نرم افزارهای عادی نهایتاً به صورت دستی ازش کپی کنیم یا اری کنیم یا کارهای شبیه به این. ولی با گراس‌هاپر در لحظه با کد نوشتن کارهای سریع‌تر و دقیق‌تری انجام میدیم. در حال حاضر باید کد نویسی هم بلد باشیم، چرا که این تخصص کمک به پیشرفت کارها میکنه. در آینده نزدیک معمار برنامه نویس هایی داریم که در حال پیش بردن کارها و کمک به پیشرفت روش انجامشون میکنن. ماشین هایی که راجبشون صحبت کردیم، اینا افرادی نیاز دارن که کدشو بنویسه و هر دفعه نسبت به دفعه قبل ارتقایشون بدن و این کار رو معمار کد نویس ها انجام میدن. امروزه داریم از تکنولوژی معماری تو دانشگاه صحبت می‌کنیم به صورتی که طرح عادی با رویکرد تکنولوژی اتفاق می‌افته. به زودی این رو خواهیم داشت که رشته تکنولوژی معماری خورد میشه و به چندین رشته تحصیلی مختلف تبدیل میشه. توی علم کامپیوتر این اتفاق الان افتاده. الان متخصص داده داریم، متخصص کامپیوتر داریم، متخصص امنیت شبکه داریم. توی معماری باید این اتفاق بیفته و این تقسیم بندی‌ها ناگزیر خواهد بود. بحث رندرهای آینده هم که دو قسمت میشه. یکی بحث VR و AR و دیگری هم اتفاقاتی که با کمک AI پیش میره. به کمک AI به جای اینکه مثل رندرهای مرسوم بیایم مسیر نور رو محاسبه کنیم، در واقع از تصاویر عینی کمک میگیریم و پیکسل‌های تصویر رندر رو با تصاویر واقعی عوض میکنیم. عین واقعیت میشه و در لحظه هست این قضیه. میتونیم سریع ببینیم که چی میشه. رندرهای VR کمک بسیار ویرچوال ریالیتی هستن دیگه. کمک بسیار بزرگی در آینده خواهند کرد. علاوه بر این که میتونه مثل موتور رندرهای الان کیفیت بالایی داشته باشه، اسکیل انسان توش گم نمیشه. خیلی از طرها دلیلی که برای فیل شدنشون هست اینه که اسکیل انسانی شهریشون رعایت نمیشه. یعنی مثلا میان سردر بیش از حد بزرگی طراحی میکنن و خب انسان توش گم میشه. دقیقاً یکی از خوبیای VR اینه که انسان میتونه اون رو تجربه کنه. کارفرما رو وارد محیط به صورت مجازی میکنن تا به عنوان سوژه سابجکتیو بتونه فضا رو حس بکنه. AR هم در زمینه‌های بزرگی کمک میکنه که یکی از اونها ساخت رباتیکه. چیزهای پیچیده‌ای که طراحی کردیم و میتونیم با نرم افزارهای AR پروجکتش کنیم روی سایت واقعی. اصلاً AR یعنی augmented reality، واقعیت افزوده. با دوربین موبایل نگاه میکنیم و نرم افزار توی دنیای واقعی یه آبجکتی رو قرار میده و ما میتونیم اون رو ببینیم. فرض کنین یک دیوار پارامتریکی باید بسازیم و این دیوار پارامتریک دونه دونه آجراش باید با یه زاویه خاصی قرار بگیره توی جای خودش. خب ما میتونیم با استفاده از این روش اجرا دیوارمون رو مثل لگو با گذاشتن آجرها سر جای خودش، که حالا میتونه یه سیستم خاصی هم داشته باشه که آجر رو میذاریم درست توی جای خودش، یه زنگ خاصی میزنه و همینطور الی آخر پیش ببریم و پروژه رو تموم بکنیم. خب این کار رو به خاطر دقت بالاش ربات‌ها خیلی سریع‌تر هم میتونن انجام بدن. VR در تحقیقات معماری به خصوص در حوزه شناخت معماری یا کاگنیتیو ساینس در معماری انقلاب‌ها ایجاد کرده، ایجاد هم خواهد کرد، یعنی ادامه خواهد داشت. برای اولین بار ما میتونیم فضایی رو که برای یوزر هست در لحظه عوض کنیم و این رو میان چک میکنن با امواج مغزی. مثلا ریاکشن های استرسی احساسی طرف رو دارن از این طریق ازش علم در میارن. مثلا رنگ ها تو چه فضاهایی چه تأثیری روی ما دارن، یا مثلا کدوم قسمت مغز انسان فعالتر هست. وقتی صدای آب میاد اگر این صدا قطع بشه چه اتفاقی میفته توی مغز. اینا رو دارن با VR بررسی میکنن و دارن علم باهاش تولید میکنن. یکی از کمک‌های خوبی که وی آر به ما میکنه تولید علم صورت علم معماریه، یعنی دقیقا پروسه‌ای داره، آزمایش میکنن، حقایق علمی که میتونه درست باشه رو بهش میرسن که مثلا بتونیم آرامش یک فرد رو توی اتاق بیشتر بکنیم. خب یه بحثی هم بحث کامپیوترهای کوانتومیه در آینده که قدرت تحلیل و محاسباتش اصلا متفاوته، چون ماتریس‌های محاسباتیش متفاوته. دلیل اینکه روی کامپیوترهای کوانتومی کار میکنن اینه که سرعت پروسس هوش مصنوعی توش 150 میلیون برابر از کامپیوترهای معمولی بیشتره. البته تا بیاد به دنیا معرفی بشه خیلی فاصله داریم، احتمالاً به صورت تصاویر رال تایم بتونیم کارهامون رو انجام بدیم و تصویرش رو دریافت کنیم، ولی خب خیلی چیز بزرگ و اتفاق خاصی خواهد بود. بیایم برگردیم به حرفای اول پادکست. چطور کاغذ باعث آزادی عمل بسیار زیاد معمار شد؟ چقدر صحبت کردیم راجبش و باعث خلق آثار جدید شد. کامپیوترهای کوانتومی هم همین جهش رو ایجاد خواهد کرد که احتمالاً جهشی که رخ میده قابل تصور نیست. از نرم افزارهایی که شکل میگیرن در آینده، نرم افزارهایی هستن که تحلیل حسی، احساسی، تجربی انسانی بهمون میده که قطعاً به کمک این کامپیوترها قرار اتفاقات خوبی باشون بیفته. فرض کنیم یک ایجنت رو در نظر میگیرن، با هوش مصنوعی باش ارتباط میگیرن و تحلیلش میکنن. مثلا ایجنت میگه اینجای خونه نور بده یا در این محل احساس تنهایی میکنم. در آینده هزاران هزار آلترناتیو رو هزاران هزار ایجنت تحلیل میکنن و به لحاظ حسی نتیجه بهمون میدن. و معمار هنرمند آینده انتخاب نهایی رو خواهد کرد که این اتفاق پروسسی داره که این کامپیوترهای کوانتومی قدرتمند انجامش خواهند داد. خیلی خوشحال هستم که توی پادکست اینارشی اپیزود 1 صحبت‌هایی در رابطه با آینده معماری با هم داشتیم. پادکست‌ها و اپیزودهای بعدی ما قرار هستش که شاخه‌های مختلفی از این مطالبی که صحبت کردیم رو به صورت تخصصی بررسی بکنه. بنابراین مسیر رو پیدا کنید و در کنار ما قرار بگیرید. حتما ویدیوکست 1 اینارشی رو که در ادامه همین صحبت های پادکست هست رو نگاه بکنید و اونجا تصاویر و مطالبی که کمتر راجبش ما تونستیم اینجا صحبت کنیم رو ارائه خواهیم کرد. بازم تشکر میکنم از نیما فاطمی عزیز و تیم خوب مرکز معماری ایران که برای تولید بهترین مطالب همیشه زحمت میکشن. با آرزوی موفقیت برای همگی امیدوارم که توی اپیزود بعدی باز هم در کنار هم دیگه باشیم. خدا نگهدار.